بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه نجم را مطرح میکنیم. در ادامه آیات پیشین به این آیه رسیدیم که حضرت باری تعالی در انتهای آیه قبل آیه 31 فرمود لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. خداوند مالک آسمان ها و زمین است، اقتدار کامل دارد، اونها که زشتی ها انجام می دهند به جزایشان می رساند و اونها که رفتارهای محسنانه انجام میدهند و به احسان عمل میکنند فزونتر از آنچه عمل کردند به ثوابی احسن از آنچه عمل کردند پاداش داده خواهند شد. گفتیم که احسان به معنای انجام دادن عملی است که در اون حسن وجود دارد از دیدگاه آفریدگار وجود، و محسن کسی است که کار نیک انجام میدهد، کار حسن انجام میدهد و کار را هم حسن انجام میدهد. این قسمتی از تعریف بود. اما به دنبال آن فرمود الذین، این محسنین، این اهل احسان کسانی هستند که یجتنبون، اجتناب میکنند از کبائر اثم و الفواحش. همینجا نکته اول مشخص شد که خداوند سبحان اون گروه محسنی که دیشب حال و هوای اونها رو میگفتیم به اشاره کردیم به جایگاه احسان، چنین معرفی میکند که محسنین در قرآن کسانی هستند که پاره از رفتارها و کردارهای شایسته رو انجام میدهند اما کمال احسان و شخصیتشون به این منجر و ختم نمیشه، بلکه در کنار اون از پاره از رفتارها و مسائل اجتناب میکنند. یعنی یه امور اثباتی و یه امور سلبی دارند. لازمه محسن بودن این است که آدمی یه کارهای شایسته انجام دهد و یه کارهای ناشایستی را به کناری بگذارد. اگر این دو با هم جمع شد مفهوم احسان به زیبایی رخ می دهد. دقت فرمودید، خیلی لطیف و زیبا ذات باری تعالی در این آیه می گنجاند این معنا را. پس محسنین کسانی هستند که یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. من این چند واژه رو یه توضیح مختصری بدم تا مطلب رو باز کنیم خدمت دوستان. فرمود محسنین کسانی هستند که اجتناب میکنند. اینجا میشد ذات باری تعالی بفرماید که محسنین کسانی هستند که یترکونه، ترک میکنند گناهان رو، اما نفرمود، فرمود اجتناب میکنند. تفاوت بین این دوست، کلمه اجتناب شدت و قوت بیشتری از ترک دارد، به دلیل اینکه گاه ممکن است کسی کاری رو ترک کند اما قلباً میل به اون داشته باشد، گاه ممکن است انسان کاری رو ترک میکند اما اسبابش برای اون فراهم نمیشه. گفت گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. بالاخره گاه میبیند کسی اسبابش رو ندارد که کاری را انجام بدهد لذا ترک میکند. اما اجتناب این نیست، یعنی کلمه ترک عام است، اجتناب خاص است. اجتناب از ماده جنب و جانب میاد، یعنی سمت سو. حالا وقتی به باب افعال میره، به باب افعال میره، اجتناب میشه، جنبه سلبی پدیدار میکند، یعنی تغییر جهت و جنب. پس اجتناب در حقیقت به این معناست، به معنای ترک کردن نیست صرفا، بلکه به این معنا محسنین کسانی هستند که سیاست گذاری و جهت گذاری زندگیشون رو به گونه ای قرار می دهند که در مسیر گناهان قرار ندارد. بسیار معنای لطیفی است این معنا، غیر ترک کردنه. انسان های محسن به گونه ای فکر می کنند، به گونه ای هدف گذاری می کنند، نظام و طراحی زندگیشون رو جوری سامان می دهند که اساساً در مسیر گناه و عصیان و تمرد فرمان خداوند قرار نگیرند. برنامه ریزی فکری، زندگی، اجتماعی خودشون رو این گونه قرار می دهند. این خیلی نکته اساسی و بنیادی است که از همین واژه قرآن می توانیم عزیزان استفاده کنیم. نسبت به گناه ما باید اهل اجتناب باشیم، یعنی به گونه ای نباشیم که خودمون رو بیفکنیم به دامن گناه، به گونه ای نباشیم که خودمون رو در دهان شیطان بیفکنیم بعد بگوییم که خب ما حفظ میکنیم، خودمون رو حفظ میشویم. و چنین عاقلان مقدمات سقوط رو هم جزء سقوط میدانن، مقدمات خطا رو هم جزء خطا میدانن اگر انسان رو منجر به خطا کند. پس اجتناب بسیار مفهوم برجسته ای دارد، یعنی اهل ایمان و اهل احسان نگاهشون رو به گناه بسیار عمیق جدی قرار دادن، سهمی در زندگی خودشون قرار نمیدان برای تمرد از فرمان الهی و سیاست کلی زندگی رو در خلاف جهت گناه و عصیان چیدند. بسیار اینها کسانی هستند که یجتنبونه. حالا نسبت به چی اجتناب میکنند؟ کبائر الاثم. کلمه کبائر مشخص از جمع کبیر است. الاثم یعنی گناه. اما خود لغت رو دقت بفرمایید، کبیره که از ماده کبر و بزرگی میآید. کبیره یعنی بزرگ. کبائر هم یعنی بزرگ. صفتن یه موصوفی دارن که همون اثمه، یعنی اثم کبیره. بعد میگید گناه کبیره مثلا تصور بفرمایید. دو نکته اینجا خیلی مهم است. کلمه اثم در لغت به معنای نقصان است، به معنای سقوط است در لغت عرب. یه وقتی خدمت دوستان بعض از واژگان گناه رو اشاره میکردم که چقدر زیبا خداوند با واژگان متنوع و مترادفی که در قرآن در باب عصیان و گناه مطرح می کند، ماهیت شوم و پلید عصیان حضرت خودش رو و خروج از هنجارهای طاعت رو به رخ می کشد و آشکار می کند. حالا من یکی دو کلمه شو بیشتر دیگه فرصتی نیست الان عرض کنم خدمت دوستان. ببینید در این ایام عاشورای حسینی، محرم، غیره، یک چیزی که زیاد میشنیدید از زبان ارباب مقاتل وقتی براتون مقتل میگفتن، مصائب بزرگان رو میگفتن، میخوندن که مثلا حضرت قاسم ابن حسن گفت ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. اگر نمیشناسید مرا بشناسید، من قاسم فرزند حسن هستم، من فرزند نبی مکرم هستم، چنین و چنان. یا اون بزرگ مرد هاشمی گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم اگر راست رو بزنید چپ رو هم بزنید فرقی نمی کند، در حمایت از دین پیامبر خواهم بود و چنین و چنان. به این اشعاری که خونده می شد از زبان این بزرگان کربلا چه می گفتید؟ رجز. رجز یه نوع بحر شعره، یعنی از جهت بحور عروزی بحر سریع این مستفعلون مستفعلون یا مفتعلون مفتعلونه، یعنی یه سرعتی دارد، یه شدتی دارد. به این نوع شعر که تو این بحر و آهنگ خونده میشه رجز میگن. حالا خود ویژگی این بحر اینه. چرا بهش میگن رجز؟ چون وقتی خونده میشه با تحرک و استراب است، برای خواننده استراب ایجاد میکند. رجزه، حالا دقت بفرمایید، و رجزه فحجر، از اسامی گناه در قرآن رجزه، از ماده رجز. خداوند به گناه در قرآن رجز میگوید، چون بند بند وجود انسان رو به استراب در می آورد. گناه آرامش رو از جان ما می گیرد، قرار و ثبات انسان رو ویران می کند گناه. لذا نام گناه در قرآن رجزه. گاهی این جراحتی بر وجود شما آمده است، زخم شده قسمتی، یک گوشتی کنده شد، بعد رو این یه پوست نازکی میاد میگیره، دیدید دیگه، یه پوست نازکی میگیره که کم کم زخیمتر میشه، دیگه میخواد ترمیم کنه، این نسجه ها خودش رو ترمیم کند. گاهی بعضی ها شیطنت میکنن، این پوست نازک رو میکنن، خب طبعا مجدد جراحت چی میشه؟ باز تازه میشه، باز مجدد محل آمدن میکروب ها و مشکلات بعدی. به کندن این پوست نازک در کلام عرب میگن غرف، غرف و اقتراف. از اسامی گناه در قرآن اقتراف است، یعنی گناه در حقیقت خودزنی است، وجود رو مجدد، جراحت رو در وجود نو کردن و آسیب به خود زدن است. و چقدر این واژگان زیبا و دقیق در قرآن ارائه میشه که اگر ماهیت اینها رو انسان بفهمه خیلی حقایق رو متوجه خواهد شد. یکی از این کلمات اثم. کلمه اثم اشاره کردم به معنای نقصان و سقوط. گناه موجب نقصان شخصیت انسانه، موجب سقوط شخصیت انسان خواهد بود. فرمود الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. کلمه فواحش هم یه توضیح لغوی، برمیگردم از ابتدا خدمت دوستان عزیز. کلمه فواحش جمع فاحشه است. فاحشه از ماده فحشه می آید، به معنای زیادی و بسیاری. کلامی که بسیار ناخوش است و ناسزاست با آن چه میگوییم؟ فحش. فحش یعنی سخنی که زیاد بد است، بسیار بد است. اصلا خود کلمه فحشه به معنای زیادی است. وقتی دو چیزی با هم خیلی اختلاف دارن میگین چه اختلافی دارند؟ اختلاف فاحش دارن. یه اصطلاحی در فقه داریم، اگر معامله انجام شد، بیعی محقق شد، راهی برای بازگشت اون هست یا نه؟ خیر، اگر عقد لازم است خیر، مگر اینکه مشکل فنی داشته باشه. راه مشکل فنی رو شناختن، به دست آوردن و عقد بون کردن باب خیارات است. بحثی در فقه داریم به نام خیارات. کالایی رو به شما می فروشن، بعد با اون مختصات و ویژگی هایی که توصیف کردن یکی نیست. شما حق به هم زدن این معامله رو دارید. شما خیار دارید اینجا، یا خیار تدلیسه، این خیار تخلف رؤیته، تخلف شرطه. شما میتونید اینجا معامله رو به هم بزنید. یکی از خیارات فقهی خیار غبنه. شما کالایی رو رفتید خریدید، اومدید یه بازار پایین تر، دیدید جنسی که شما خریدید این مبلغ 50% کمتر همون رو دارن به شما میدن. شما مغبون شدید، قطعاً قانوناً میتونید معامله رو به هم بزنید. نام این خیار غبنه. بعد بزرگان میگن غبن تا چه مقدار باشد خریدار میتواند معامله رو به هم بزند. در فقه بحث میکنن. شیخ بزرگوار انصاری در کتاب خیارات مکاسب میگه باید این غبن فاحش باشد، بل افحش، یعنی این به 2-3% و 4-5% نمیشه، بلکه باید فاحش باشد، یعنی بسیار باشد، قابل توجه باشد. پس فحشه به معنای زیادی است. فواحش و فاحشه یعنی گناهانی که زشتی اون و قبح اون بسیار است. این تا اینجا من لغت رو خدمت عزیزان گفتم. پس محسنین کسانی هستند که یشتنبونه کبائر الاثم و الفواحش، اینها اجتناب میکنن از کبائر گناهان و فواحش گناهان. کلمه کبائر همون گونه که عرض کردیم به معنای بزرگی، گناهان بزرگ، گناهان کبیره. اما کبر و صغر نسبی است. ممکنه یه چیزی به نسبت به چیز دیگری بزرگ باشد و نسبت به یه پدیده دیگر کوچک باشد. آیا این کبیره و صغیره چه ضابطه ای داره؟ ما بر اساس چه بزرگی و کوچکی بگیم یه گناه کبیره است یه گناه کبیره نیست؟ خب این بحث تو فقه هم مطرح شده است. یعنی در کتاب فقه هم در چند جا این بحث رو ما داریم. یکی در بحث کتاب القضا است. از شرایط قاضی آن است که قاضی باید عادل باشد. در باب شهود شاهد باید عادل باشد. امام جماعت باید عادل باشد. بعد اونجا تعریف میکنن عدالت چیست؟ میگن اجتناب الکبائر. باید از کبائر اجتناب کنند. دوم عدم اصرار بر صغائر. اصرار نداشته باشد حتما صغیره هم انجام بده. خب در فقه هم میبینیم مطرح میشه، پس یه عنوان شناخته شده است کبائر و صغائر. من برای که خوب بحث خدمت دوستان عزیز انشاءالله روشن و واضح باشد یه دو تا توضیح رو باید عرض کنم تا برسیم انشاءالله جدی تر به بحث. نخستین که عزیزان، ما گناه را اگر به لحاظ مقنن و قانونگذار نگاه کنیم، یعنی مقنن وجود این الحکم و الا لله، حکم از آن خداوند است، خداوند خالق وجود حکم کرده است. اگر حلال و حرامی تعریف میشه عزیزان، اینو من یه تعبیر ویژه‌ای رو خدمت دوستان عزیز در شرح مکارم ابراز کردم. گفتم ببینید عزیزان من، واجبات الهی اجزاء شکل دهنده پازل شخصیت انسان موفق و کامیاب است. ما به واجبات الهی و فروض نیازمندیم، واجبات به ما نیاز ندارن. به همین نوع محرمات الهی، یعنی اون چه به عنوان حرام در شرع مقدس تعریف می شود، نکاتی هستند که موجب نقصان و موجب کاستی شخصیت انسان است. نه با روح آدمی سر و کار دارد و تناسب دارد، نه با جسم انسان تناسب دارد. اون چه به عنوان گناه مطرح میشه، یعنی موضوعاتی و مواردی که با وجود آدمی سر ناسازگاری دارد، انسان رو کوچک میکند و خرد میکند، از مقام انسانیش به دور میآورد. درست؟ حالا چه کسی اینها رو حکم میکند؟ خالق وجود، مقنن، قانونگذار. من میخوام اینجا بگم اگر کبیره گناهان رو، گناه کبیره و غیر کبیره رو به لحاظ قانونگذار نگاه کنیم، یعنی ما مقابل قانونگذار ایستادیم، خدا یا گفتی نخور میخورم، گفتی نگو میگم، نرو میرم. اگر به لحاظ مقابله با قانونگذار نگاه کنیم، ما گناه صغیره و کبیره نداریم. کل ذنب کبیرتون، تمام گناهان کبیرند، چون دیگه در حریم خدا پانهادن و قانون الهی رو شکستن و مقابل قانون گذاری استادن کوچک و بزرگ نداره. شما چه یه متر رد شدید از این خط قرمز، چه صد متر رد شدید، قانون رو شکستید. فأذنوا بحرب من الله، همان گونه که خدا به رباخاران میگوید بدونید که اعلام جنگ با خدا دادید. شکستن قانون الهی عزیزان، یعنی عصیان و گناه کوچک و بزرگ اون به لحاظ قانون شکنی فرقی نمی کنه. اگر ما عالمانه و عامدانه داریم این کار رو می کنیم، یعنی قانون خدا رو داریم می شکنیم، اینجا کل ذنب عظیم، کل ذنب کبیره، تمام گناهان کبیره است. این حرفی است که بزرگان میگن و بسیار هم بجاست. اما علت این که گناه را کبیره و صغیره میگیم، دو عامل اینجا وجود داره که به این دو جهت گفته میشه، که این استفاده میشه هم از مجموعه آیات و هم روایات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. یک، می توانیم بگوییم گناهان به لحاظ با توجه به جرائم قانونی که مجازات قانونی که برای آنها پیش بینی شده است بزرگتر و کوچکتر دارند. کاملا درست است. یعنی علیاذ بالله تصور بفرمایید یک کسی عمل منافی عفت انجام میده، خب این طبعا مجازات اون مشخص، اگر احیانا از یه نوع شنیع اون باشد گاه ممکن است به اعدام و قتل منتهی بشه، اگر یه نوع خفیفتر اون ممکن است به از زانی تو و زانی فجلد و کل واحد من هما ما تجلده، سوره مبارکه نور باشد، زن زناکار مرد زناکار را هر کدام را صد تازیانه بزنید، خب این شد تازیانه. حالا اگر در این حد نباشه، اگر کسی این عمل رو انجام نداد، عذرخواهی میکنم، این یک مثلا دستی بر بدن نامحرم زد و این یه مثلا بوسه ای از نامحرم گرفت، خب این برابر با اون عمله، این گناه هست، اما برابر با اون نیست، تعذیر داره. یعنی حاکم شهر دستش بازه، تعذیری رو و مجازاتی رو برای این فرد تعیین میکند، اما دیگه اون تازیانه رو نداره. بنابراین اگر دقت کنیم گناهان به لحاظ مجازات تعریف شده گاه مجازات بیشتری دارن گاه مجازات کمتر، طبعا گناهانی که مجازات بیشتری دارن به اونها چی میگیم؟ گناهان کبیره. این یک ملاک. ملاک دوم، گناه همونطور که الان توضیح دادم عزیزان، بازتاب گناه قبل از این که هر کجا دیده شود اول کجا دیده میشه؟ تو جان و وجود انسان. قانون سوم نیوتن، عمل و عکس العمل. یعنی دقیقاً هر گناهی که از انسان سر میزند اولین بازتاب و عکس العملش تو نفس خود ماست قبل از این که در بیرون دیده بشه. اذا از نبر رجل خرج فی قلبه نکته سودا، وجود نازنین امام صادق فرمود هنگامی که انسان گناهی میکند یه نقطه تیره در روح او ایجاد میشود، فان تاب محت، اگر توبه کند پاک میشه، ان زاد زادت، اگر ادامه بدهد افسوده میشود تا تمام وجودش رو میگیرد. یعنی هر گناه یه آثار تیرگی و کدورت در وجود انسان دارد. حالا بستگی به کدورتی که گناه در وجود انسان میگذاره، باید گفت پاره ای از گناهان کدورت و تیرگی فزونتری می آورند، کبیرند. پاره ای از گناهان کدورت و تیرگی به اصطلاح کمتری می آرند، صغیرند. یعنی گاه انسان ممکنه حالا یه دروغی میگه، خب این دروغ در وجود انسان یه اثر تیره ایجاد میکنن، یه ظلمت ایجاد میکنن. گاهی انسان یه دروغی را به خدا میبندد، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون کسی که به خدا دروغ میبندد. یعنی این چه ظلمتی در وجود انسان ایجاد میکند، چه تیرگی در جان. اون یه دروغ معمولی حالا به کسی گفته است مثلا به دیگری، اون چه ظلمتی ایجاد میکند، متفاوتند. پس بنابراین میتونیم بگیم گناه به لحاظ مجازات تعریف شده کبیر صغیره دارد، گناه به لحاظ آثاری که در جان و وجود انسان میگذارد عزیز من صغیره و کبیره دارد. این میشه دو تا ملاک جدی قابل توجه برای شناخت کبائر و صغائر. از این بگذریم یه مبنای کلی دیگر رو هم من تعریف میکنم خدمت دوستان، بعد میریم وارد میشیم به فرمایشات بزرگان پیشوایان دین، هم استفاده میکنیم تا یک بحث جامع تری ارائه بشه خدمت دوستان عزیز. استحضار دارید در میان فقهای شیعه سه بزرگوار بودند که به اینها عنوان شهید داده شده، شهید اول، شهید ثانی و شهید ثالث. این بزرگواران فقهایی بودند که در حد مراتب بالای فقاهت بودند، اما دیگه به دست بدخواهان و دشمنان به شهادت رسیدند. حتی گاه در حق شهید اول این رو داریم که بدن شریفش رو سوزاندند، خاکستر اون رو هم به دریا ریختند و چنین جنایتی در حق این بزرگواران عمل کردند. شهید اول کتابی دارن به نام القواعد. در این کتاب القواعد ایشان یه ضابطه ای رو مطرح می کند. اینو در باب حکمت‌های الهی من در سوره مبارکه اسراء یه اشاره کردم خدمت دوستان، اما الان مبناش رو عرض می‌کنم محضر بارکتو. ایشان می‌گوید که ما قاعده‌ای داریم به نام ضرورات، ضرورات خمس. یعنی چه؟ میگه تمام ادیان الهی، این بحث عزیزان بسیار مفیده، خیلی سازنده است، دقت کنید. میگه به طور کلی ادیان الهی برای پنج هدف آمدند، من جمله شرع مقدس اسلام. پنج هدف اصلی، مقصد و غایت تمام پیامبران الهی است. یک، انبیاء الهی آمدند که جان انسانها رو پاس بدارند. انسانها، پیامبران الهی هدفشون پاسداشت جان و خون انسان هاست. به همین خاطر در تمام ادیان هر انسانی که متولد میشه این قهرن وجود او حرمت دارد، مگر یه کاری بکنه که از حرمت بیرون بره، مگر کاری بکند که دیگه خودش احترام وجود خودش رو نگه نداره. به اصطلاح میگوییم هر نفسی محقون و دم است، یعنی خونش محفوظه، مگر آن که کاری بکند که مهدور و دم باشد و خونش به هدر برود. انبیاء الهی به همه جانها حرمت دادن و حفظ جان از امور مسلم این پیامبران الهی بود. من سری بگم برمیگردم منطبق با بحث میکنم. دومین چیزی که پیامبران الهی حافظ اون بودند، دین، دیانت. هدف انبیاء این بود که دین و فرهنگ دینی در جامعه حاکم باشد، چون دین یعنی راه به سوی خدا. انسان در این دنیا اومده است که در مسیری حرکت کند که به کمالی برسد و اونگاه بارش بردارد برد از این عالم، و این راه نیست مگر دین و دیانت که خداوند این مسیر رو برای بشریت قرار داده است. انبیا حافظ دین بودند. سوم، پیامبران الهی حافظ عقول انسان ها بودند، چون تفاوت انسان با دیگر حیوانات عقل است. این عقل که ملاک تکلیف است، بکه اصیب و بکه عاقب. خدا به سبب عقل ثواب میدهد و عقاب میدهد. پس بنابراین عقل تو وجود انسان جوهر قوی است. انبیا حافظ عقول بودند. سوم، چهارم، اموال، گردش درست اموال، چرخه درست اموال. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خداوند تو قرآن میگه سرمایه ها رو ندید دست نااهلانی که رشد اقتصادی ندارن و جامعه رو فلج میکنن و دوچار مشکلات اقتصادی میکنن. مال در جامعه به منزله خون در رگ انسان. گردش درست خون، سلامت وجود آدمی. گردش درست اقتصاد، سلامت اجتماعی از بعد اقتصادی هون. پس بنابراین انبیا اومدن حافظ اموال و چرخش درست اقتصاد بودند. این شد چند تا؟ چهار تا. پنجم، حفظ نسبتها و ارزها. در جامعه باید انسانها مشخص باشد که چه کسی فرزند کیست، چه نسبتی با دیگری دارد. اگر نسبتها مخدوش بشه و از بیان برود، اذا باهلی یون تحته هنزلیتون، به تعبیر اون شاعر عرب، فانک لست تدری بعد حول نعزبیم کار امک ام همارو، معلوم نیست این کیه کجاست دیگه. باید نسبتها در جامعه کاملا مشخص و روشن و واضح باشد، تا حقوق به دنبال اون بیاد، میراث به دنبال اون بیاد و خیلی از مسائل دیگر. و ارزها و آبروهای انسانها که قیمت ارز و آبرو با خون انسان برابری می کند. این پنج هدف اصلی پیامبران الهیست. حالا دقت بفرمایید، مجموعه گناهانی که این پنج چیز رو، جرائمی که این پنج هدف رو به مخاطره و چالش می کشد، نام اون گناهان کبیره است. با اونها می توانید گناه کبیره بگوییم. از اولی شروع می کنیم. اشاره کردیم اولین هدف پیامبران حفظ چی؟ جان انسان ها. به همین خاطر در تمام ادیان الهی قتل نفس حرمته، مسلم به قطعی دارد. فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قتل نفس برابر است با دوزخ الهی. حالا این قتل نفس دو شکل داره، ممکنه دیگر کشی باشد، ممکن است خودکشی باشد، فرقی نمی کنه. انتحار یا قتل دیگران، خودکشی یا دیگر کشی، گناه کبیره است، هیچ برو برگردی هم ندارد. خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدا کندن برکن. این یک. دوم دین، حفظ دین هدف اصلی پیامبران. چه چیزی با دین ستیزه می کند؟ کفر، شرک، ارتداد. این ستا جایگاه هم در کبائر. کفر، شرک، ارتداد، سه مقوله و سه عنوان تعریف شده در جای خودش. سوم عقل. پیامبران حافظ عقل بودن، اشاره کردیم. هر آنچه با عقل ستیزه می کند و عقل را از میبرد، در وجود انسان از میان میبرد، از کبائر است. من جمله شما ببینید خ میم ر این ماده هر کجا که به کار برده می شود به معنای ستر و پوشاندن است. خداوند سبحان در کریمه مبارکه 31 سوره شریفه نور میگوید ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. باید زنان مسلمان، باید فلیضربن، لام اولش تأکید میکند جدیت امر را، نون تأکید ثقیله انتهایی تأکید رو بیشتر میکند. قطعا جازمانه باید زنان مسلمان خمارشون رو جوری به سرشون قرار بدن که این جیب و این سپیدی گردنشون و سینه‌شون رو هم بپوشاند. خب کلمه خمار از چه ماده گرفته میشه؟ خ میم ر. خمار جمعش خمر، به معنای چی؟ به معنای چیزی که میپوشاند. حالا چه چیزی رو میپوشاند؟ به لغت مراجعه میکنیم، خمر آنی است که سر را میپوشاند، یعنی آنچه که موی سر رو و سر زن رو کاملا میپوشاند با گردن، این میشه خمر. این یه آیه است. بعد میرید آیه 59 سوره مبارکه احزاب، یدنین علیهن من جلابی بهن که جلباب رو مطرح میکند. من اون بحثو ندارم الان، اینو میخوام بگم. اون چار قد، اون چیزی که موی سر رو و سر رو کامل میپوشاند میگیم خمر. از این ماده یه چیزی وجود دارد که میپوشاند، اما چرا میپوشاند؟ عقل را میپوشاند. به اون چه میگویید؟ خمر. به اون میگید خمر. به همین خاطر انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوا. آقا شراب عقل ستیزه، به همین خاطر کبیره است، در تمام ادیان کبیره است. گمان نکنید اسلام باورتون نشه که ما اشاع ربانی داریم و شراب مقدس داریم و این بازی ها نیست. در مسیحیت، در یهودیت هم مانند اسلام تفاوتی ندارد. توجه فرمودید؟ پس اون چه با عقل ستیزه می کند میشه جز به کبائر، از کبائر. چهارم، اموال، گردش اموال، هدف پیامبران الهی. هرچه این گردش درست رو مخدوش می کند. مثل چی؟ مثل سرقت، انتقال جا به جای اموال، غصب، ربا، و مسائل این گونه، اینها رو ببرید در شمار کبائر، باز میگردد به ستیزه با اهداف بزرگ پیامبران. و پنجم، حفظ نسب. باید مشخص باشه شخصت ها، نسبت ها، روابط، هر آنچه که این نسبت رو زیر سوال میبرد که در سرآمد اونها چیست. بلا تقرب الزنا، رفتار ناروا و ناشایست جنسی که هیچ جایگاهی در ادیان الهی ندارد و نسبت ها رو زیر سوال میبرد، میشه از کبائر. با این نگاهی که این فقیه بزرگوار و این عالم جلیل القدر، شهید اول در کتاب القواعد، این قاعده پنج ضرورت رو مطرح میکنن، یکی از راه‌های شناخت اینه، یعنی کبائر، گناهانی که با اهداف اصلی پیامبران الهی ستیزه میکنن. حالا بیایم سراغ آیه مبارکه. الذین، محسنین، نیکوکاران، کسانی هستند که یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اینها اجتناب میکنن از کبائر اثم، به تمام این معانی که گفتیم، از گناهان بزرگ و فواحش اجتناب میکنن. حالا این که کلمه الفواحش آمد، این به اصطلاح تنوع در یه معنا نیست، یعنی به نوع دیگری میتوان گفت خداوند کبائر رو میگوید و فواحش رو میگوید. نوعا در قرآن فواحش در مواردی استعمال میشه که به جوری سر و کار با مسائل اخلاقی دارد، یعنی دروغ نمیتونه فاحشه باشه، ولو نوعی دروغ کبیره هم باشه. سرقت فاحشه نیست ولو کبیره باشه. فواحش به گناهانی میخورند که بعد اخلاقی دارند. عذرخواهی میکنم اگر لواط است، اگر زناست، یه موارد این چنینی که مظهر فحشاست، به این موارد فواحش گفته میشود. بیشتر استعمال در این موارد. فرمود یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. حالا یه جمله ای داره، الا لمن، این انسان‌های محسن، موفق، نیکوکار اجتناب می‌کنن از کبائر اسم و الفواحش الا لمن. حالا از لمن ممکنه گاه اجتناب نکنن، لمن الا لمن. لمن چیست؟ لمن اسم مصدر است، مصدر آن المام، علم به مکانن، ای حل به مکان و لم یطل المکف فیها. اول لغتشو بشناسیم. لمم از ماده المام، اگر کسی میره جایی، وارد یه جایی میشه اما طول نمیده، میره زود میاد بیرون، اینو میگن علم، اینو میگن علم بالمکان. از این ماده، دقت بفرمایید، گناهی که انسان اقامت در اون گناه ندارد، استمرار در اون گناه ندارد، دوام در اون گناه نداره، به اون گناه فکر نمی کنه، اما گاهی از کنار این گناه که می گذرد می لغزد، یه سری می خورد، اون نوع گناهی که به قصد و عمد نیست اما انسان گاه مبتلاش میشه، هدفش نیست اما گاه گرفتار میشه، جد برنامه زندگیش نیست اما صدفتاً گاهی گرفتار این گناه میشه، به این لمم گفته میشه. پس محسنین کسانی هن که اجتناب کبائر میکنن، اجتناب فواحش میکنن، اما گاهی ممکنه شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، گاه ممکن است بالاخره یه لغزشی بوده از تکرار نشده، بنا نیست تکرار بشه، جزء برنامه های زندگی نیست، هدف ما این نبوده است. این یه تعبیری است که شاید با لغت و آنچه از زبان پیشوایان دین میگوییم رواتر باشه تا اینکه بعضی ها لمم رو به عنوان به معنای سقائر دانستند و گفتند. پس اینطور شد، محسنین کسانی هن که اجتناب میکنن از کبائر اسم و فواحش الا لمن. حالا من قبل از این که ان ربک واسع المغفره ادامه آیه رو خدمت دوستان بگم، اجازه بدید اینجا استفاده کنیم از سخنان نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. و یه دو حدیث زیبا رو در باب کبائر ذیل همین آیه شریفه خدمت دوستان عزیز بخوانم. خب روایت راوی شخصی است که برای شماها آشناست. این روایت نقل از حضرت عبدالعظیم حسنی است، این سید جلیل القد و عالم بزرگواری که جایگاه خاصی در نزد اهل بیت داشت و از علمای بزرگ اسلام. تا میرسد به نبی جعفر ان محمد ابن علی رضا ان ابی از حضرت جواد الائمه از خود وجود و مبارک سامر الحجج قال سمعت ابی، خیلی روایت معنعن به تعبیر اهل درایه کاملا مشخص مرسل نیست، مسند دقیق. سمعت ابی موسی بن جعفر، من علی ابن موسی از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که یقول، پدرم فرمودند، می گفتند که دخل عمر بن عبید البصری علی ابی عبدالله، آقایی بود به نام عمر بن عبید، دستگاه خلافت بنی العباس خیلی مایل بودند این رو بزرگش کنند. از اون علمای اصلی بود که هارون می اومد پای منبرش می نشست، دستش زیر چانش می گذاشت، وقتی او صحبت می کرد زار زار گریه می کرد و بعد که می اومد از مجلسش بیرون می گفت کلکم تطلب سیدا، کلکم تمشی رویدا، غیر عمر ابن عبیدا، همه تون دنبال هوایید، همه تون دکانداری می کنید جز عمر ابن عبید، مرد خداست. حالا یه شخص خاصی بود دیگه، این دستگاه مایل بود خیلی این رو مطرحش کنه. حضرت فرمودن که عمر ابن عبید آمد وارد شد بر وجود و مبارک حضرت صادق. حضرت جواد الائمه روایت رو از حضرت سامر الحجج نقل میکنن که وجود و مبارک سامر الحجج میگن پدرم موسی بن جعفر گفت در محضر امام صادق پدرم بودم که عمرو بن عمید آمد و وارد شد. فلما ما سلم و جلسه سلام کرد و نشست، تلاها و هل آیه، عمرو بن عبید این آیه رو خوند: الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. سکوت کرد، فقط همین آیه رو خوند. امسک. فقال له ابو عبدالله، امام صادق فرمودن ما امسکک، چرا ساکت شدی؟ فقال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله. آقا من دوست دارم که خداوند میگوید اجتناب کبائر، بدونم این کبائر تو قرآن معرفی شدن یا نشدن. وقتی خدا میگوید اجتناب از کبائر بکنید، کبائرش هم معرفی کرده یا نکرده. احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عز و جل. فقال حضرت صادق فرمودن یا عمر، به خدا قسم خداوند یک به یک این موارد را در کلام خیش گفته است و اکبر الکبائر، بالاترین کبائر در قرآن، الشرک بالله، شرک به خداوند سبحان. یقول الله تبارک و تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک را نمی بخشد و دون شرک رو برای هر کسی که بخواهد می بخشد. یعنی اگر کسی بر شرک بمیره دیگه کارش تمام است. و یقول، به خداوند سبحان فرمود انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، هر کسی که شرک به خدا بورزد خدا بهش را بر او حرام می کند. امام فرمودند و بعده و بعد از شرک الیأس من روح الله، و بعد از شرک نومیدی و حرمان از رحمت الهی، یأس از رحمت خداوند. امام استناد میکنند به این آیه شریفه و میگن و خداوند عز و جل یقول فلا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خدا مایوس نشید. یأس از رحمت خدا انسان رو در چه قرار میدهد؟ در شمار کافران قرار میدهد. ثم الامن من مکر الله. عجیبه، سومین گناه کبیره امن از مکر الهی. این که انسان گمان کند پاک و پاکیزه، همه چی مرتب، کلید بهش دستش، به هیچ مشکلی هم ندارد، فقط مشکلش اینه که در فردای قیامت بگوید خدایا شرمنده از آنیم، گناه در خور عفو تو نداریم. به قول بنده خدا پناه به خدا میبریم. فرمودن امن از مکر الهی، امن از تدابیر الهی. و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اینم آیه شریفه، سند گفتار من امام صادق. و منها الله اکبر حقوق الوالدین. امام صادق فرمودن از این گناهان کبیره ای که خداوند میگوید حقوق الوالدین. لأن الله عز و جل جعل العاق جبارا شقیا. چون خداوند عاق به والدین رو در کلام خودش جبار و ستمگر و شقی معرفی کرده است. کجا؟ و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. از زبان عیسی میگوید من بر به مادرم دارم و من جبار شقی نیستم. پس از گناهان کبیره، چهارمین پنجمین گناه کبیره، امام فرمودن حقوق الوالدین. البته عزیزان میدونید معنی عاق به والدین یعنی ظلم به پدر و مادر. عاق ظلمه. این اون نیست که حالا خدا رحمت کنه قدیمی های ما گاهی به ذهنشون می آمدن می گفتن دیگه اگه این کار نکنی آقنامه تو می نویسم. نه، آقنامه نوشتنی نیست. همین که ظلمی در حق پدر و مادر توسط فرزند شکل بگیرد، خود به خود مستاق حقوق است. اگر ظلمی سر بزند، منها حقوق الوالدین. به دنبال اون فرمودن و قتل النفس. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. قتل نفسی که خداوند در کلام خیش آن را چنین فرموده است و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر کسی که مؤمنی را عمدن میکشد جزای او جهنم است. ادامه دادن وجود و مبارک حضرت و غزف المحسنات. و غزف المحسنات. ببینید غزف به معنای زدن با تیر و سنگ. به توپ، به توپهای نظامی الان میگن مغزفه. یه چیزی داریم ما در اسلام، شلاق داره اگر کسی این کار رو انجام بده. غزف چیست؟ این که علی عیاذ بالله کسی به دیگری میگوید یا زانی یا زانیه، کسی به دیگری میگوید اتهام لواط را، اتهام این دو رو. اگر کسی به دیگری گفت ای زناکار، یا باید اثبات کنه، یا باید صاحب حق او را ببخشد، یا باید حاکم شهر بخواباند و 80 ضربه تازیانه بزند. این میشه غزف المحسنات. امام صادق فرمودن عمرو بن عبید، این از کبائر الهی و دلیل اون هم در قرآن، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. کسانی که این اتهامات رو وارد میکنن مخصوصا به زنان پاکیزه ای که اصلا تو این هوا نیستن، به تعبیر ما تو این باغ نیستن، اما چنین اتهاماتی رو وارد میکنن، لعنت خدا در دنیا و آخرت بر اینها باد و عذاب عظیم. بعدی و اکل و مال الیتیم ظلمن. کبیره بعدی خوردن مال یتیمان به ظلم. چطور؟
خداوند لقول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. اونها که مال یتیم میخورن مال یتیم نمیخورن، در درون وجود اونها آتش گداخته است که در حال خوردن. بعدی والفرار من الضعف، والفرار من الضعف، گریختن از جبهه نبرد جهاد مسلمانی، جبهه رو خالی کردن و مملکت اسلام رو به دشمن دادن. فرمود و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفن لقتال او متحیزن الافه فقط با عب غضبن من الله. اگر کسی در مقابل دشمن بدون دلیل سنگر رو خالی کند و چنین ناجوان مردی انجام بدهد، غضب خدا رو برای خود مهیا کرده است، جایگاه او جهنم است. و اکل الربا، و خوردن ربا، لعن الله عز وجل. امام صادق فرمود چون خدا میگوید ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رباخار مثل اینه که تمام وجودش شیطان چکار کرده است؟ به تصرف در آورده است، لمسش کرده، مسش کرده کامل. در ادامه فرمودند که خوب دقت کنید، اینو تصور شاید نکنه کسی، روایت معتبر صحیح جامع و سحر، و سحر، سحر از گناهان کبیر است. چون با چی می جنگه از اون پنج تا هدف؟ با عقل می جنگه، چون مقابل تعقله، چون انسان رو به چی میبره؟ به وهم. من چون دیدم این سوالات زیادی در این زمینه، بعضی ها خب شاید گرفتاری های بعضن در زندگی باشه، ذهنشون به این مسائل بره، این جمله رو یه توضیح مختصر خدمت عزیزان بدم. ببینید بزرگواران، در وجود ما خداوند سبحان یه نیروی قرار داده است به نام نیروی وهم، قوه واهمه. اون چه در وجود ما تقابل با قوه واهمه می کند چیست؟ قوه عاقله. عقل و وهم در وجود ما دو نیروی هستند که هر کدام کار خودشون رو دارن. اما از روزی که قوه وهم به تصرف قوه عقل درآید و عقل انسان عقب نشینی کنه، حاکم نباشه تو وجود انسان، ربع عقل نعمیر، ربع عقل نعسیر و هوا نعمیر، عقل به اسارت بره و قوه هوا بیاد در وجود انسان به کمک واهمه غالب بشه. قوه وهم، اگر بخوام نمونه براتون بگم، من سریع بگم که از وقتم نگذرم. ببینید، سوال میکنم از دوستان عزیز، آیا غسالخانه، یعنی جایی که شما میرید این بدنها رو شستن، حالا سردخونه هم کنارش داره گذاشتن، چه خطری تو این غسالخانه و سردخانه وجود داره برای انسان؟ بر مرده لگد زدن ندارد سودی، هیچ اثری خاصیتی از این مرده ها نیست دیگه. تو این غسالخانه رفتن نمیدونم این که مشکلی برای کسی ندارن. حالا کی حاضره یه شب در رو از بیرون قفل کنن تو غسالخونه با این مرده ها بذارنش؟ مگه چه مشکلی وجود داره؟ آیا واقعا اینجا خطرش بیشتره یا استخر عمومی شهر اصفهان؟ خب معلومه که این خطرش بیشتره که تا اونجا. خب چرا میترسن؟ آیا واقعا ما از زنده باید بیشتر بترسیم یا از مرده؟ اگه هر خطری از مال این زنده هاست، مرده که خطری نداره. یه وقتی این خاطره رو عرض کردم، من یه بزرگی بودن از بزرگان مشهد، خیلی شخصیت مهمی بود، اینو مرحوم پدر میگفتن، طلب مغفرت کنیم، خداوند رحمت کند، ارواح طیبه همه عالمان و فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، تمام والدین جمع حاضر، اساتید، حقداران، والد معظم ما را خداوند همشون رو بر سر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند. فهمدن آقا این آمدن نیمه شب ساعت 11-12 شب، مثلا 40 سال قبل در رو کوبیدن، آقا حاج آقا فوت کردن،
فلانی شخص فوت کرد. خب حالا خدا رحمتشون کنه بالاخره.
بلند شدیم ما هم رفتیم.
رفتیم کنار جنازه و بالاخره دیدیم یک نیم ساعتی گذشت، آهسته این آقازاده بزرگشون اومدن، میگن مادر یه نکته رو شما میخوان بگن. اومدن گفتن حاج آقا میشه یه کاری بکنید که امشب جنازه رو از خونه ببریم بیرون؟ شگون نداره. میشه جنازه رو خونه ببریم بیرون؟ یه کمی بچه ها هول میکنن، یه کمی میترسن. گفتیم یعنی چه؟ این مرد پهلوانیه تو این شهر، شخصیتیه تو این شهر، حالا شما میخواد جنازه شون توی مسجدی بذارید مثلا؟ این چه کاریه که میخواد بکنید؟ گفتن آقا پس چکار کنیم؟ گفتن من کنار جنازه تا صبح می نشینم، خوبه؟ شما برید دنبال کارت. گفتن بله خیلی خوبه. فرمودن ما نشستیم کنار جنازه تا صبح، خوب قرآن خواندیم و بالاخره به یاد مرگ خودمون بودیم و اوضاع این مسائل. بعد می فرمودن نشان به این نشان که تا دمدم اذان صبح این 3-4 ساعت یک نفر تو این اتاق نیومد یه استکان چایم برای ما نیاورد. جان برادر ما چرا از مرده می ترسیم؟ مرده که ترس نداره. این قوه واهمه ی انسان است. میگه نکنه که بلند شه بیخ گلوت بگیره. خب بابا اون زنده باید بگیره نه این مرده. اینجا وقتی قوه عقل قوی باشه چی میشه؟ نگاه میکنه میگه در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. تموم شد. جرت الریاح علی رسوم دیارهم. معنی نداره. عقل با قوتش مهار میکنه وهم را. توجه دارید؟ متاسفانه عزیزان سحر موضوعی است که با وهم انسان سر و کار داره، نه با عقل انسان. با قوه عقل سر و کار نداره، با قوه واهمه سر و کار داره. لذا تضعیف کننده عقل آدمی است. به همین خاطر جایگاه اون مشخص وجود مبارک حجت خدا فرمود و از جمله این کبائر و سحر، پول دادن به ساحر، نزد ساحر رفتن، حرف ساحر رو خریدن. لأن الله عز وجل لقد علم لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. اینا میدونستن که هیچ بهره‌ای در آخرت ندارن اگر برن سراغ سحر. ولا یفلح الساحر حیث اتى. هیچ خوشبختی و فلاحی در انتظار ساحر نیست. بعدی و زنا. لأن الله عز و جل حضرت فرمودن زنا، چون خدا فرمود و من یفعل ذالک، اگر کسی زنا کند یلق اثاما، میبیند آثار گناه خیش را. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، و مخلط میشه در عذاب قیامت و باقی میماند در نار. الا من تاب و آمن. و بقیه موارد یه چند تا دیگه هم حضرت میفرماین: منع حقوق واجبه، شهادت زور، شرب خمر، قطیعه رحم و موارد دیگر. به اینجا که رسید فخرج عمرو بن عبید از جاش بلند شد. و لهو سراخ من بکائه، زجه می کرد با خودش، ناله می کرد با خودش. و یقول حلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل و العلم. آقا فدای تو بشم، حلاک هست اون کسی که به رأی خیش در مقابل شما خاندان صحبت کند و نزاع کنه با شما، رقابت کنه با شما در علم و فضل و جایگاهتون. اگر مجموعه این موارد رو نگاه کنیم، شاید وجود مبارک امام حدود 15 عنوان رو مطرح می کنن که مستند به قرآن به عنوان کبائر مطرح می شوند. الذین محسنین کسانی هستند که یشتنبون کبائر الاثم و الفواحش، اینها اجتناب میکنند، هدف گذاری زندگیشون جوری است که در مسیر گناه قرار نمیگیرند. من یه جمله گفتم عرضم تمام. عزیز من، جان برادر، اینو خیلی جدی بگیریم. گفتن لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه. ما وقتی خودمون میگیم آقا من قوی تر از این حرفا هستم، من نیروی نفسم بالاتر از این مسائله، من این دیگران زود میلغزن، ما فریب این حرفا نمیخوریم، این حرفا چیز، این بازی ها کدومه؟ اون صدیق بزرگوار گفت ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. یوسف صدیق داره میگه ان النفس لاماره بسوء. چی از نفس خودش در امانه؟ چی میتونه از نفسش در امان باشه؟ جوری عمل کنیم عزیزان که در مسیر گناه خودمون رو قرار ندیم. پیشگیری قبل از درمان. فرمود اینا اجتناب میکنن از کبائر اسم و فواحش الا لمم، مگر اینکه گاهی بالاخره سر زده است یه مسائلی. ان ربک واسع المغفره، و بدان اگر چنین شده است پروردگار تو پیامبر واسع المغفرت است، مغفرت اون وسعت بی انتهایی دارد. از یه سو باب توبه رو گشوده است به روبندگانش، از یه طرف وعده میده ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. دیگه اینجا بحث توبه نیست. ان تجتنبوا، اگر اجتناب کنید از کبائری که از اون نهی شده است، نکفر عنکم سیئاتکم، ما خودمون خیلی از خطاهاتون رو میپوشونیم. اینجا نگفت اگر توبه کنید نکفر عنکم سیئاتکم، ما میپوشونیم. فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، ما به برکت خیلی از خوبیاتون میبریم بعضی از بدیاتون رو. اینا میشه تمام مستاق ان ربک واسع المغفره، که پروردگار تو واسع المغفرت هست. این ادامه داره آیه، بسیار لطیف میشه. دو نکته اساسی رو در میل به گناه قرآن مطرح میکنه، بعد پاسخ میده که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق ترک گناه رو به همه ما عنایت بفرماید، توفیق انجام طاعت نصیب روزی ما بگردانه، دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت جدا مگردانه.